فصل اول، ما پروفسور صدایش می کردیم. او هم پسرم را جزر صدا می کرد. چون می گفت بالای سر تخت و صاف پسرم او را یاد علامت رادیکال می اندازد. پروفسور در حالی که موهای پسرم را پریشان می کرد گفت مغز خوبی توی کله این پسر است. جزر هم که برای در امان ماندن از اذیت‌های دوستانش کلاه می گذاشت، با اوقات تلخی شانه بالا انداخت. با همین علامت کوچک توانستیم بی نهایت عدد بشناسیم. حتی عددهایی که قابل مشاهده نیستند و با انگشت روی سطح خاک گرفته میزش یک رادیکال کشید. در میان هزاران هزار چیزی که من و پسرم از پروفسور یاد گرفته بودیم، معنی جزر اعداد یکی از مهمترین آنها بود. بی تردید پروفسور از اینکه من مدام از واژه بیشمار استفاده می کردم ناراحت می شد. به اعتقاد او این کلمه خیلی آبکی بود، چرا که اعداد راهی برای توصیف و تشریح کل کهکشان بودند. اما خب من هم کلمه دیگری برای این منظور بلد نبودم. پروفسور به ما چیزهایی درباره اعداد اول و صدها هزار موقعیت متفاوت آنها یاد داده بود. همچنین درباره بزرگترین عدد ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس که فقط در بعضی اثباتهای ریاضی کاربرد داشت و درباره مقوله ماورای بی‌نهایت توضیحاتی داده بود. اما جالبتر از همه این مقولات صرف همنشینی با خود پروفسور بود. جلسه ای را که پروفسور مقوله جادویی جزر گرفتن از اعداد را به ما یاد داد، خیلی خوب به خاطر می آورم. شبی بارانی در اوایل ماه آوریل بود. کیف مدرسه پسرم روی فرش افتاده بود. اتاق مطالعه پروفسور با نور ضعیفی روشن بود. بیرون از پنجره باران شکوفه‌های زردآلو را سنگین کرده بود. ظاهراً پاسخ صحیح ما به مسئله ها هیچ وقت برای پروفسور مهم نبود. پروفسور حدس‌های بی‌معنی و غلط ما را به جواب ندادن ترجیح می‌داد و حتی گهگاه از اینکه می‌دید حدس‌های بی‌معنی ما مسئله‌ای را پیچیده‌تر از اصل آن می‌کرد لذت می‌برد. پروفسور به خصوص احساس خوبی نسبت به چیزی داشت که خود آن را محاسبه صحیح غلط می‌نامید. چون به اعتقاد او اشتباهات به اندازه پاسخهای صحیح گره‌گشا بود. همین موضوع باعث اعتماد به نفس ما می شد. حتی زمانی که تمام تلاش و محاسباتمان غلط از آب در می آمد. پروفسور پرسید، خب حالا اگر جزر یک عدد منفی را بگیریم چه می شود؟ جزر پرسید، باید ضرب یک عدد در خودش منفی یک بشود؟ تازه اعداد اعشاری را در مدرسه یاد گرفته بود و یک سخنرانی نیم ساعته توسط پروفسور کافی بود تا پسرم قانع شود که اعداد کمتر از صفر هم وجود دارند، که خب البته این یک جهش تحصیلی بود. سعی کردیم جزر عدد منفی یک را در ذهنمان تصور کنیم. جزر عدد 100 می شود 10. جزر عدد 16 می شود 4. جزر عدد 1 می شود 1. حالا با این حساب جزر منفی 1 می شود؟ پروفسور برای یافتن پاسخ خیلی ما را در منگنه نگذاشت. برعکس، موقعی که ما در حال محاسبه این مسئله بودیم، با علاقه‌مندی و در سکوت به چهره های ما خیره شده بود. دست آخر من به حرف آمدم. چنین عددی وجود ندارد. که البته منظورم این بود که نظر پروفسور را بدانم. پروفسور در حالی که به سینه‌اش اشاره می کرد گفت، البته که وجود دارد، اینجاست. خجالتی ترین عدد است، برای همین هیچ وقت طوری آفتابی نمی شود که بشود دیدش، اما اینجاست. ما سکوت کردیم، سعی کردیم در نقطه دور و ناشناخته در ذهنمان جزر عدد منفی یک را تصور کنیم. تنها صدایی که شنیده می شد، صدای بارش باران بیرون پنجره بود. پسرم دستی به سرش کشید. انگار می‌خواست شکل رادیکالی سرش را بیشتر نشان بدهد، ولی پروفسور هیچ وقت سعی نمی‌کرد بیش از حد ادای معلم‌ها را در بیاورد. همواره درباره موضوعاتی که اطلاعات زیادی درباره‌شان نداشت، با احترام بسیار برخورد می‌کرد. و در مورد موضوعاتی مانند جذر اعداد منفی هم که آگاهی کاملی داشت، رفتاری خازانه داشت. هر وقت به کمک من نیاز داشت، در کمال ادب از من می‌خواست دست از کاری که می‌کردم بکشم و به او کمک کنم. حتی برای ساده‌ترین درخواست‌ها، مثلا اینکه کمکش کنم تا زمان سنج روی دستگاه توستر را تنظیم کند، با این جمله حرفش را شروع می‌کرد: من واقعاً شرمنده‌ام، اما ممکن است. بعد وقتی که زمان سنج را برایش تنظیم می‌کردم، می‌نشست و با دقت قهوه‌ای شدن نان‌ها را تماشا می‌کرد. تماشای برشته شدن نان‌ها به اندازه حل مسئله‌های ریاضی توسط ما برایش جذاب بود، طوری که انگار هیچ فرقی بین توستر و قضیه فیثاغورس نیست. مارس سال 1992 بود که شرکت خدمات خانه‌داری آکبونو به عنوان اولین کارم مرا به خانه پروفسور فرستاد. آن موقع من جوانترین زنی بودم که در آن شرکت برای کار ثبت نام کرده بودم و البته پیش از آن 10 سال سابقه کار داشتم. شرکت آکبونو به شهری کوچک در اینلندسی خدمات می داد. بلد بودم با هر جور کارفرمایی کنار بیایم و حتی وقتی برای تمیز کردن خانه سختگیرترین مشتری ها می رفتم، یعنی جاهایی که هیچ خدمتکار دیگری حاضر به رفتن به آنجاها نبود، هیچ وقت اعتراض نمی کردم. همیشه از اینکه در کار خودم یک حرفه‌ای به تمام معنا بودم، به خودم افتخار می کردم. در مورد پروفسور، تنها یک نگاه به کارت مشتری او در شرکت کافی بود که آدم بفهمد با او دچار مشکل می شود. هر بار که مستخدم خانه او را عوض می کردند، یک ستاره آبی پشت کارتش می خورد و بدین ترتیب آن موقع 9 تا ستاره پشت کارتش خورده بود. این در تاریخ حرفه‌ای من یک رکورد بود. موقعی که برای مصاحبه به خانه پروفسور رفتم، بانوی سال خورده، لاغرندام و شیک پوش که موهای رنگ شده قهوه‌ایش را پشت سرش بسته بود، با من صحبت کرد. لباسی کاموایی به تن و عصایی در دست داشت. گفت: شما باید از برادر شوهر من مراقبت کنید. اولین پرسشی که به ذهنم آمد این بود که چرا او وظیفه مواظبت از برادر شوهرش را بر عهده گرفته است؟ بانو ادامه داد: هیچ کدام از خدمتکارهای دیگری که برای کار آمده بودند خیلی نتوانستند اینجا را تحمل کنند و این موضوع دردسرهای زیادی را برای من و برادر شوهرم به وجود آورده. هر بار که یک خدمتکار جدید می آید، دوباره روز از نو و روزی از نو. کاری که ما می خواهیم خیلی هم پیچیده نیست. تو باید از دوشنبه تا جمعه هر روز رأس ساعت 11 صبح بیایی و برایش ناهار درست کنی، خانه را تمیز کنی، خریدهای خانه را انجام بدهی، شام درست کنی، ساعت 7 غروب هم بروی. همینقدر کافیه. با لحنی خاص و با تومنینه کلمه برادر شوهر را می گفت. لحنش کاملا محترمانه بود، اما موقع گفتن این کلمات انگشتانش به حالتی عصبی عصایش را لمس می کرد. به من نگاه نمی کرد، اما گهگاه وقتی نگاهمان با هم تلاقی می کرد، ناراحتی را در نگاهش احساس می کردم. جزئیات کار را تو متن قراردادی که با شرکت امضا کردیم نوشتم. من فقط یکی را می خواهم که بتواند به برادر شوهرم کمک کند تا مثل آدمهای دیگر یک زندگی عادی داشته باشد. پرسیدم: برادر شوهر شما اینجاست؟ بانو با عصایش به کلبه‌ای که در انتهای باغ پشت خانه بود اشاره کرد. سقف سنگی سرخ کلبه از بالای ردیف بوته‌های مرتب خفچه مشخص بود. نباید بین خانه اصلی و آن کلبه تردد کنی. وظیفه تو مراقبت از برادر شوهر من است و آن کلبه هم یک در ورودی در قسمت شمالی املاک ما دارد. ترجیح می دهم اگر مشکلی داشتی سراغ من نیایی و خودت مشکلاتت را برطرف کنی. ازت می خواهم به این قانون احترام بگذاری. با عصایش ضربه آرامی به زمین زد. من به این خورده فرمایش های بیمنی کارفرماها عادت داشتم. یکی ازم می خواست هر روز یک روبان با یک رنگ متفاوت به موهایم بزنم. یکی می خواست دمای آبی که باهاش چایی درست می کردم دقیقاً 165 درجه سانتیگراد باشد. یکی می‌خواست شب‌هایی که ستاره زهره در آسمان است، دعای خاصی را از حفظ بخوانم. بنابراین درخواست بانوی سالخورده خیلی برایم عجیب نبود. پرسیدم حالا می‌توانم بروم و برادر شوهر شما را ببینم؟ لازم نیست. طوری درخواستم را رد کرد که یک لحظه فکر کردم حرف بدی زدم. حتی اگر امروز هم ببینیش، فردا تو را یادش نمی آید. ببخشید، متوجه نمی شوم. بانو گفت، مشکل حافظه دارد، اختلال مشاعیر ندارد. مغزش خیلی هم خوب کار می کند، اما 17 سال پیش بود که در یک تصادف اتومبیل ضربه سختی به سرش خورد. بعد از آن ماجرا اتفاقات جدید را به یاد نمی آورد. سال 1975 بود که حافظه‌اش دچار مشکل شد. قضیه ای را که 30 سال پیش مطرح کرده به خوبی به خاطر می آورد. اما اگر ازش بپرسی دیشب شام چه خورده، یادش نمی آید. به زبان ساده این که انگار توی سرش فقط یک نوار 80 دقیقه است. مدام مجبور است اطلاعات جدید را روی اطلاعات قبلیش ضبط کند. حافظه‌اش دقیقاً 80 دقیقه را ضبط می کند. نه بیشتر، نه کمتر. شاید چون بانوی پیر قبلاً بارها و بارها مجبور شده بود این توضیحات را برای دیگران هم بگوید، یک نفس و بدون وقفه این حرفها را گفت. تقریباً در کلامش هیچ احساسی هم مشهود نبود. یعنی آدمی که حافظه‌اش فقط 80 دقیقه را ضبط می کرد، واقعاً چه جور آدمی بود؟ من بارها از مشتریان بیمار مراقبت کرده بودم، اما تجربیات گذشتم در این مورد هیچ فایده‌ای نداشت. تنها چیزی که به ذهنم آمد، دهمین ستاره آبی پشت کارت پروفسور بود. از داخل خانه اصلی، کلبه، متروکه و خالی به نظر می رسید. یک در کهنه و قدیمی بین بوته‌ها قرار داشت، اما قفل بزرگ و زنگ زده‌ای که پوشیده از فضولات پرندگان بود، به در زده بودند. بانوی پیر گفت، خب پس من منتظرم تو کارت را از روز دوشنبه شروع کنی، و با این حرف پایان گفتگو را اعلام کرد. اینطوری بود که کار برای پروفسور را شروع کردم.